مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، من یه سوالی داشتم درباره برادر یکی از دوستای خیلی خوبم. این آقا پسر در حال حاضر 23 سالشه و با پارتنرش و با فرزندشون با هم دیگه زندگی میکنن. در سن 17 سالگی یه قتل انجام شد و 4 سال رفت توی زندان.
نصب کنی موضوع قتل چه بود؟ اون فرد کی بود؟ چرا این اتفاق بد افتاد؟
اوکی. وقتی که 17 ساله بود، البته توی یه خونه این اتفاق پیش اومد. خونه مال اون کسی بود که به قتل رسید. یه پسر 21 ساله بود. بعد این آقا پسر با 26 با چاقو 26 بار یکی آدم رو با چاقو زد و این اتفاق افتاد. به خاطر اینکه البته تو دادگاه میگن که میخواستن بگن که این سلف دیفنس بود، ولی دادگاه باور سلف دیفنس رو نکرد به خاطر اینکه 26 بار با چاقو زد و برای همین اینو انداختن توی زندانی که برای درمان هست.
مای تشخیص بیماری هم روش داده؟
بله، گفتن که attachment disorder داره. ببخشید ایرانیش فارسیشو نمیدونم چیه. و نارسیسم.
خب آخه attachment و نارسیسم که دلیل نمیشه که تا مجازات تخفیف پیدا کنه عزیز. یعنی
نه، تخفیفی هم پیدا نکرد.
خب اینو ولی بعدم به بیمارستان برای چی بره؟ به خاطر این بیماری ها، اگر از اینها بدتر هم تو همه زندان ها هستن، کسی باشون کاری نداره.
اینجا توی اینجایی که ما زندگی میکنیم دو نوع زندانه، یه زندان معمولیه و یه زندانیه که بیماری ها رو درمان میکند. دقیقا نمیدونم اسمش چیه، ولی دو نوع زندان. یه زندانی
شما امریکا هستید یا خارج از امریکایی؟
نه، اروپا هستم من.
اوکی، خب حالا مسئله فرق. خب اون وقت بعد این پسر بعد از 4 سال از زندان اومده بیرون.
از زندان اومده بیرون. توی زندان هیچ اتفاقی نیفتاده، نتونستم بفهمن که این چطور همچین کاری رو تونسته بکنه، ولی هیچ اشتباه دیگه ای توی زندان اتفاق نیفتاده، یعنی عصبانی نمیشد، خیلی خوب میتونست خودش رو کنترل بکنه و خیلی خوب میتونست سوشال با آدم های دیگه باشه و نه از نه از قیافش نه از اونجوری که درونش هست هیچ وقت نمیتونستم بفهمن که چجوری میتونه همچین کاری رو بکنه، ولی از روز بعدش عذاشو بخوره، خوابشو بکنه، همه کارهای مثل آدم های معمولی، یعنی واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ احساسی هم نداره درباره این اتفاقی که افتاده.
آیا ممکنه از مواد مخدر استفاده میکرده؟
اون لحظه که این اتفاق افتاد تنها مواد مخدری بود که این استفاده میکرد کانابیس، ماریجوانا تنها چیزی بود که استفاده میکرد.
نه معمولا اون موجبه یه همچین حالی نمیشه. بعدم رابطهش با اون آقا اصلا چه جور رابطه‌ای بوده؟ دوست بودن همکار بودن؟
بله دوست بودن و با هم دیگه توی یه خونه بودن که وقتی که مادر پدر نداری بعد میذارن توی یه خونه دیگه. فارسی من خیلی بده.
نه متوجه من اشکالی نداره از این. بنابراین پس اینا پدر مادر این پسر نداشته؟
بله اینم میتونم میخواستم بگم. این پسر از تا 13 سالگیش از یه خانواده 5 نفره میان. این پسر بچه دومه، یه دونه خواهر بزرگتر داره، یه خواهر بعد از این میاد، همه با فاصله 2 سال 2 سال و نیم و بعد دو تا پسر دیگه هم میان بعد از اون. مادرش IQش خیلی خیلی پایینه، برای برین اتفاقی تو با برینش افتاده و پدرشون وکیله، اون IQشون خیلی بالاه و یکم هم آوتیزم تو پدرش هست. اینا وقتی که 13 سالش بود این آقا پسر مادر پدر از هم دیگه جدا شدن. مادر پدرشون همیشه در حال جنگ و دعوا بودن و تمام بچه ها از طرف مادر میزد تمام بچه ها رو و مخصوصا اینو، این پسر رو، به خاطر اینکه اصلا نمیتونستن کنترلش بکنن. وقتی که 13 سال بود این پسر شروع شد که با از خونه بیرون رفتن و مادرش از پدرش جدا شد، دو تا بچه های کوچیک رو با خودش برد یک کشور دیگه و این سه تا بچه های بزرگ پیش پدر موندن. پدر نتونست بازم مواظبت ازشون بکنه و عروسی کرد با یه خانم دیگه و اینم مشکل ایجاد کرد برای بچه ها و اینو و خواهر کوچیکترش از خونه بازم رفتن توی، یا نمیدونم دقیقا اسمش چیه، ولی پیش آدم های دیگه که پدر مادر خانگی میخواستن بکنن. اونجا هم بازم خوب نشد، رفت توی یه جایی که بچه ها رو که مادر پدر ندارن نگه میدارن. بعد اونجا هم وقتی که همه چی اونجا خیلی مثلا خوب میتونست، همه کاراشو خوب میتونست بکنه، منظم خیلی بود، بی حد منظم بود، یعنی که کموداشو نگاه میکردی همه چی سنتیمتر به سنتیمتر چیده شده بود، خیلی خوب میتونست رهبری بکنه که همیشه یه رول رهبرم رو خودش میگرفت و سمارت هم بود، همیشه میدونست که چی بگه و چی کار بکنه و بخاطر همین خیلی زود اینو ول کردن، گذاشتن توی اتاق که یه اتاقی که بتونه تنهایی زندگی بکنه. این در سن 16 سالگی بود که بعد این یکم شروع شد با فروختن درکس، فروخت بر خودش که بتونه پول جمع بکنه. با مادر هیچ کنتاکت دیگه نداشت و با پدرم اینو نمیخواست ببینه و زیاد باش کاری دیگه نداشت، بیشتر با خانم خودش بزی بود. بعد که این اتفاق افتاد و این پسر رو میشناخت از یه جایی و توی خونه این پسر ماریجوانا پلنت خیلی بودن، بعد فکر میکنم که اونجوری که ما فهمیدیم که این میخواست اون پلنت رو ورداره و بفروشه و اون پسر میخواست از خودش دفاع کنه که این اتفاق نیفته و که به اینجا کشیده شد که کشته شد. اون یکی بعد از این که کشته شد این فرار کرد از توی اون خونه، دستاشو شست، صورتشو شست، اصابشو کرد توی ساکی از اون خونه فرار کرد که تازه 2 هفته بعدش اینو پیدا کردم، به خاطر اینکه خودش رفته بود پیش همون جایی که قدیما نگه می داشتن وقتی که هنوز خونه نداشت برگشت به اونجا و گفت که من خونم و دیگه خونه ندارم و میخوام اینجا برگردم، که اونجا پلیس ها اومدن و اینو گرفتن و بردم زندان.
خب حالا الان چی خبر است؟ برای چی لطفی تلفن کردید عزیز؟
خبری که هست اینه که اینجا خب یه فامیلی داره، یه زن داره و یه بچه داره و در حال تراپی رفتنه، ولی مشکلی که خانومش پاش داره اینه که نمیدونه که وقتی که این همچین کاری رو کرده و هیچ احساسی دربارش نداره، این خانومش نمیتونه بفهمه که چجوری میتونه باشه که همچین کسی که انقدر کالیته خوبی هم داره کارشو میره پرفکت، میتونه صبح بلند بشه، میتونه کاراشو همه کاراشو میتونه، فانکشنالش خیلی خوبه، ولی کنارش این کار هم کرده. و میخواستم
ببینید عزیز، من البته اگر خودش حرف بزد شاید میفهمیدم. دو سه تا احتمال هست. احتمال اول این است که استفاده از برخی از مواد مخدر به صورت استثنایی در آدم ها یه نوع توهم یا حتی یعنی ایلوژن و یه مقدار حتی هالوسینیشن میتونه به وجود بیاره که معمولی نیست، ممکنه تو هر یه میلیون نفر یک نفر. مهم هم نیست که ماده مخدر چیه، برای اینکه اون آدم به دلیلی مغزش به گونه دیگه عمل میکنه و میتونه دست به کارهای بزنه غیرعادی که هیچ کس حتی خودش هم نفهمه چرا شد. بنابراین یه دلیلش عزیز میتونه استفاده از مواد مخدر باشه. دلیل دومش میتونه اگر بقیه زندگیش عادیه، احتمال دوم داشتن دو تا شخصیته، یعنی مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر، یعنی دو شخصیت است. یه شخصیتی است که عادی زندگی میکنه ولی یه شخصیت دیگه در وجودشه که ممکنه ماهی یه دفعه، هفته یه دفعه، سالی یه دفعه سر کلش پیدا بشه و اون کاملا موجود دیگری است. و معمولا تو بچه‌هایی که در کودکی سخت کتک میخورن و ناچار باید در خودشون یه موجود دیگه ای رو درست کنن که به او پناه ببرن، اون احتمالش هست. بنابراین به من میگید احتمال دیگر چیه؟ در حقیقت دو شخصیتیست. من همین مسئله رو هفته گذشته، شاید بتونید بگردید پیدا کنید، نمیدونم چه روزی بود، یه کسی آمد که دو شخصیته بود. من روی خط رادیو فکر نمی کنم بیشتر از یکی دو بار یه همچی کسی رو داشتم. در اونجا شما با دو تا آدم روبرو هستید، دو تا آدم کاملا متفاوت، حتی میشه که یکی زنه یکی مرد، البته جنسیتش ثابت، ولی یکی 20 سالشه که 45 سالشه و اون 45 سالگی برای خودش اسم داره، زندگی داره و معمولا اون خبر از این داره ولی این خبر از اون نداره. اینی که قالبه خبر از اون شخصیت حاشیه‌ایش نداره ولی شخصیت حاشیه‌ای خبر از این داره. این احتمال دومه. احتمال سوم اینی که این بیمار هست ولی گزارش‌ها دقیق و درست نیست، یعنی همونجا میشه چیزایی رو دید. مثلا فرض بفرمایید الان اشاره میکنید به مرتب و منظم بودن، مسئله وسواس گیر دادنه. مواردی هست که استراب و وسواس سنگین و شدید حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی به وجود میاره و فرد کاملا ارتباطشو با واقعیت از دست میده و اون زمان وقتی یک کسی رو میزنه فکر میکنه مثلا داره با کارت میزنه گوشته که میخواد مثلا بعدم تیکه تیکه کنه بپزه رو داره باش برخورد کنه، کاملا یه حال دیگری پیدا میکنه و ارتباطشو با واقعیت از دست میده. به نظر من این سه تا احتمال میاد، چیزای دیگه هم هست ولی اینا بیش از حد، بیش از اندازه میتونه اگر گزارش شما دقیق و درست باشه اتفاق افتاده باشه. ولی با گفتگوی با خودش تعجب میکنم، اگر باش تونسته باشن گفتگوی کرده باشن معمولا اینا رو میشه فهمید، یعنی چیزی نیست که حالا ممکنه در یکی دو ساعت نه ولی مثلا 5 ساعت 10 ساعت تراپی فرد رو میرسونه به اونجا که بشه دربارش تشخیص داد. و البته این تشخیص لازمه برای که هم بشه معالجش کرد، هم شاید بشه پیشگیری کرد از تکرارش. اینه که این آدم آدمیست که در خطره دیگه، مثل کسی میمونه که یه کاری میکنه ولی هیچ قبل و بعدش و علیتش مشخص نیست. خب احتمال تکرارش هست، نادانی ماست که ما اجازه نمیده بدونیم چرا، ولی واقعیت مسئله این است که اونجا مطلب و موضوع نشسته فقط منتظر یه فرصته.
اوکی. یه چند تا چیزی که فقط میدونم اینه که دروغ خیلی زیاد میگه و خیلی فانتزی در حال فانتزی
کرده. خب پس حالا ببینید، حالا اینا رو که اضافه میکنی شما میرید توی ایلوژن، توهم و هالوسینیشن از جان عزیز. نه نه، ایشون میتونه زمینه مقدمه یه نوعی مثلا از اسکیزوفرنی باشه و بنابراین یه نوع خاصش و مراحلی که بهش، یعنی مرحله فعال این بیماری، یه کارایی میکنه عجیب و غریب، ولی زمینه هاش هست. همینی که عرض میکنم اگر بقیه شما این اطلاعات رو داشته باشید، تشخیص کار مشکل و مهمی نیست و اون وقت بسیار مهمه این که باش چه میشه کرد یا اصلا چه کارایی رو نباید کرد. ولی این که میفرمایید بیرون آمده و ازدواج کرده و بچه داره، خب منو هیچ خوشحال نمی کنه، برای که همه میتونن در خطر باشه.
بله، برای همینم خواستم با شما صحبت بکنم، برای که اینجا بعد از اون 4 سال نتونستم بفهمن که بازم چیه و چه اشکالی داره و مشکل چیه که این اتفاق افتاده. و برای همین برای من خیلی سخت بود که اینجا هیچکی واقعا نتونست بفهمنم. چیزای دیگه هم میدونم و فکر میکنم خودم که کمی دقیق باشه، ولی نمیدونم از کجا شروع بکنم. نمیدونم شما میتونید سوالی بکنید؟
خب بذارید من شما رو روی خط بذارم، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینم موضوع شما چی دیگه میدونید. چنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
الو. سلام.
سلام.
من یه چند تا چیز دیگه بود که فکر کردم و نوشتم اینجا براتون، شاید کمکتون بتونه بکنه. که در کوچیکی خیلی احساس بی‌پناهی کرده به خاطر اینکه از 7 سالگی مثلا بعضی وقت مادر پدرشون از خونه بیرون می‌ذاشتن، شب بیرون از خونه اینو می‌کردن و این یه طوری می‌خواست برگرده به خونه و از پنجره و اینا یه جورایی می‌خواست بیاد دوباره توی خونه. خونه‌شون همیشه کثیف بود، به طوری کثیف بود که یعنی هنوز یادشه و بعضی وقت تعریف میکنه، بسه این چیز هم از خانومش میدونن که تعریف میکنه که وقتی یادش میاد که چجوری خونش تمیز کثیف بود و مادرش چجوری بود، خیلی ناراحت میشه. و این دو تا چیزی بودن که دوباره یادم اومد.
نه به هر حال ببینید عزیز، الان مثلا با اون ماجرای مربوط به بیرون گذاشتنش، اون اتفاقا دقیقاً زمینه اصلی برای دو شخصیتی یا چند شخصیت مالتیپل پرسونال دیسوردر اون هست. همچنان احتمال اسکیزوفرنی هست، همچنان احتمال وسواس و اضطراب سنگینی است که در یه مراحلی کاملاً او رو از واقعیت و مسئولیت دور میکنه و تبدیل به یه بیمار کامل روانی میکنه. بعدم معلومه خشم فرو خورده همراه با حس انتقام و کینه‌توزی سنگین رو داره و همه اینا میتونه با یه چیزی برانگیخته بشه، یعنی یه مخزن باروتی است که داره میره، کافی است که یه جرقه بهش بخوره و منفجر بشه. یعنی هر کسی که با ایشون زندگی میکنه یه مقدار بمب ساعتیه. من حالا اینکه اون خانم کی است و چه کار کرده و چه میکنند و بچه دار شده، با توجه به اینکه احتمالاً سابقه قتل و زندانی شدن ایشون رو داشته، ولی من تعجب آوره. ولی به هر حال دنیا جای عجیبی است، آدم‌ها هم بسیار عجیب‌تر و غریب‌تر، ولی خطر هست عزیز. به نظر من توانایی ارزیابیشو میشه. من اصلا تعجب میکنم چون یکی دو بار اشاره کردید که نفهمیدن چه شخصا. به نظر من حرف درستی نیست. نه دنبالش نبودن، جایی که رفته با این موضوع کاری نداشتن عزیز، و یا نگاه‌ها فقط سطحی در حدی بوده که چند روزه رعایت قواعد و اصول و مثلا در زندان میکنه و همین. اگرم بحث و گفته‌ای گویی بوده در این حد بوده، بعدم هدف این بوده که اگر به هر حال احتمال خطری هست اون رو از قبل بدونن. من بعید میدونم که یه ارزیابی روانی کامل ازش شده باشه و بنابراین اگر شما میتونید، اگر ممکنه یه چنین کمکی بکنید، حتما میتونه به هر حال مفید باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم همینطور.
خواهشون لطف کردید. خدا نگهدار.
خدافظ.
رادیو همراه، بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر اگر اجازه بدید من یه مقدار در مورد خودم توضیح بدم و در آخر مشکلمو مطرح کنم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من 33 سالمه، فرزند آخر یه خانواده 5 نفری هستم، یعنی در واقع یه پدر مادر و یه برادر که 19 سال از خودم بزرگتر بود، یعنی زمانی که من به دنیا آمدم سرباز بود، و خواهرم از خودم 12 سال بزرگتر. وقتی به دنیا آمدم پدرم 43 سالش بود، مادرم 38 سال. من فکر میکنم اول یه توضیح میخوام در مورد پدر و مادرم بدم و حالا به ترتیب تقدم و تأخر یه سری توضیح هم میدم. پدر من خیلی آدم خشمگینی بود، همیشه خیلی آدم بددهنی بود، خیلی پرخاشگر بود، با کوچکتری مسئله داد و بیداد میکرد. من چیزی که از دوران کودکی یادمه اینه که با برادرم وقتی دعوا میکردن مثلا به من میگفت برو چاقو بیار من میخوام سر اینو ببرم، یا مثلا منو شایدن کتک میزد. این چیزایی که حالا از کودکی یادمه و ترسناکترینش هم همون تهدید با چاقو بود که برادرم رو تهدید میکرد. مادرم هم فوق‌العاده آدم بیماری بود، یعنی در واقع دوست داشت بیمار باشه، چون همین الانش هم بیماری خاصی نداره، ولی از وقت من خودم رو یادمه یا سردرد داشت یا پادرد داشت یا کمردرد داشت یا حوصله نداشت، همیشه یه مشکلی داشت، یعنی همیشه طلبکار بود، هیچ وقت کار نکرده، میدونید خیلی آدم وابسته‌ای بود، هیچ وقت هیچ کاری رو خودش نمیتونست انجام بده، یعنی حتی یه تاکسی بلد نبود برای خودش بگیره، مثلا میخواست بره یه جایی حتما یه نفر بعد این کار براش میکرد. و اینکه به خاطر اختلاف سنی که من با مادرم داشتم همیشه خجالت میکشیدم وقتی میمد مدرسه، من خجالت میکشیدم بگم این مادرمه، چون اصلا به خودش نمیرسید، یعنی اگر که اون موقع 40 سالش بود شبیه یه خانم مثلا 60 ساله به نظر میمد، و این خیلی بر من همیشه بد بود، بچه ها فکر میکردم مثلا مامان بزرگ منه. ایشون هم خیلی منو کتک میزد، خیلی زیاد تنبیه بدنی میکرد، میدونید یعنی تنبیه هایی که الان که من فکرشو میکنم واقعا خیلی خیلی ترسناکه. به من فوشهایی میداد که من اون موقع نمیفهمیدم معنیش چیه، ولی چند سال بعد وقتی بزرگ شدم تازه فهمیدم اصلا این چیزی که داره میگه صفت یه زن خیابونیه. مثلا 7-8 سالم بود این فوشا رو به من میداد، یا مثلا میخواست من تنبیه بکنه منو میبست به پایه میز با مثلا یه تیپ میجر، یا مثلا با یه تناب نازکی، یا مثلا چه میدونم میدوید دنبال میز، دنبال دور میز میدوید دنبال من، منو بگیر منو کتک بزنه. به خواهرم میگفت اینو بگیر من میخوام کتکش بزنم. و میدونم هیچ وقت دوستش نداشتم، هیچ وقت دوستش نداشتم.
رابطه تو با خواهر و برادرها چطور بود عزیز؟
آقای دکتر وقتی که من بردم وقتی 22 سالش بود ازدواج کرد، 23 سالگی بچه دار شد، 24 سالگی هم از ایران رفت، یعنی عملا من حدود 27 ساله که برادرمو ندیدم و ما با همگی فقط شاید کمتر از 10 بار تلفنی صحبت کردیم و هیچ وقت هم دیگر رو ندیدیم. من هیچ احساسی نسبت بهش ندارم. خواهرمو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه در واقع مادر من خواهر من بوده، خواهر منو بزرگ کرده، یعنی زمانی که مامانم حوصله نداشت خواهرم بود، حتی لباسامو خواهرم عوض میکرد، مامانم میرفت بیرون خواهرم نگهداری میکرد از من. ولی خب این وسط یه سری اتفاقای دیگه افتاد. ببینید زمانی که برادرم مثلا 23 سالگی بچه دار شد، خواهرم کمسن بودم دیگه. این بچه‌ای که به دنیا اومد در واقع این رقیب من بود و خب همه توجه و معطوف اون بچه شد، ولی مثلا اصلا گم شدم نبودم. حتی زمانی که یک سال بعد، زمانی که این بچه یک ساله بود، اینا مهاجرت کردن رفتن از ایران، این بچه باز تو زندگی ما بود. یعنی مثلا تصورشو بکنید، تولد من بود، پدر من میخواست با من عکس بگیره، توی عکس تولد من باید عکس نوش هم می بود.
همیشه تأثیر این بچه تو زندگی من بوده. یا مثلا شبا از سر کار برمیگشت که مثلا جلو تلویزیون گریه میکرد موقعی که داشت استراحت میکرد، بعد مثلا میدیدم که عکس نوش رو گرفته دستش داره گریه میکنه، بعد خواهرم میگفت بیا بریم به بابا دلداری بدیم، دلش برای نوش تنگ شده. یعنی من همیشه حسادت خیلی خیلی عجیب داشتم نسبت به این بچه، چون فکر کردم این مده جای منو گرفته و واقعا همینطوری بود. در مورد خواهرم، من وقتی که یعنی زمانی که برادرم مهاجرت کرد، 3-4 سال بعد خواهر من وارد یه رابطه شد با یه آدم شکاک، بددین، بیمار و معتاد که خواهر من خیلی شدیداً کتک میزد. خواهر من میخواست با این بره بیرون به خاطر اینکه آره یه مجوزی از مامان بابام بگیره، منم همراه خودش میبرد. من همیشه شاهد دعواهای اینا بودم، بارها شاهد کتک خوردن خواهرم بودم، اونم نه کتک های معمولی. مثلا هیچ وقت یادم نمیره با یه تیوب لاستیک موتورش کنار خواهرم رو کتک زد که من واقعا نمیستم باید چی کار بکنم. یه چاقوی میوه خوری جلو دستم بود، میخواستم مثلا این حمله کنم، از خواهرم دفاع کنم، که بعد مثلا فکر کردم نه این کار درست نیست. بعد رفتم، چون تو خونه همون نامزدش بودیم، بعد رفتم مثلا در خونه رو باز کردم، جیغ زدم که همسایه ها اومدن کمکش کردن. این کتک خوردن رو من خیلی خیلی زیاد دیدم. پدر مادرم مخالف بودم با اینکه این ازدواج بکنه با این آقا، ولی خب بالاخره این کارو کرد و 4-5 ماه بعد از این که ازدواج کرد برگشت خونه بابا. خیلی جالب بود که حالا به شوخی خانواده به من میگفتن که تو مقصری، به خاطر اینکه تو میدونستی خواهرت کتک میخوره ولی نمیومدی به ما بگی. خب همیشه خواهر من منو قسم میداد به مامان بابا نگی، یا اگه بگی نمیذارم من با این ازدواج کنم. خب من نمیگفتم، ولی بعدا دیدم که همه کارش گذاز برای من شکستیه. در اصلاد این از زندگی خواهرم که البته بعد از اینکه جدا شد 3 سال خونه پدر بود، بعد از 3 سال ازدواج خوب کرد خوشبختانه.
خودت چی خوندی عزیز؟ آیا توی این مدت خودت هم در کودکی علاوه بر تنبیهی که از جانب پدر و مادر شدی از جانب کسی دیگه هم اذیت و آزاری دیدی؟
نه دکتر، فقط پدر و مادرم بودن. من
جان فقط راجع به درست بگو عزیز.
من الان لیسانس مدیریت بازرگانی دارم، ولی تا این لیسانس رو بگیرم از این شاخه به اون شاخه پریدم. 19 سالگی رفتم یه کشور دیگه که اون کشور به واسطه اینکه تو اون کشور ما فامیلای مامانم اونجا بودن، خانواده‌ام مشکلی نداشتن که من برم اونجا. منم خب از خدا خواسته که از این خانواده دارم جدا میشم، رفتم اونجا که نرم افزار کامپیوتر بخونم، ولی به خاطر اینکه اصلا هیچ ذهن ریاضی نداشتم و اصلا هیچی نمیفهمیدم، دلتنگی رو بهونه کردم برگشتم ایران و 2 سال بعدش وارد دانشگاه شدم، مدیریت بازرگانی خوندم.
ولی الان با چیز کجا زندگی میکنی؟ با پدر مادری یا جدا شدی یا ازدواج کردی؟
الان ازدواج کردم، 3 سال ازدواج کردم. خوشبختانه تنها اتفاق خوبی که تو زندگی من افتاد همین بود که من ازدواج کردم با کسی که حالا از من خیلی سالم تره.
همسر چند سالش عزیز؟
همسر من 3 سال از من بزرگتره.
اوکی، حالا روی خط پشت بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. روی خط چنگ و رجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، من پشت خط هستم.
جانم حالا به من بگو که چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی، چون من یه سابقه از اون همه اتفاقات بد ویرانگر از پادر آورده که هر کسی رو از پا میندازه شنیدم، ولی خوشحالم که هنوز روحیت اینقدر خوبه. چه خبر است؟
ممنون دکتر. من ببینید انقدر زیاد بوده از این اتفاقات که آدم، این شاید واقعا یه چکیده‌ای بوده از چیزایی که خیلی منو آزار داده، ولی چیزی که اینو فقط بهتون بگم که من زمانی که با همسرم ازدواج کردم، 3 سال پیش من با همسرم ازدواج کردم، ما 1 سال تو رابطه بودیم با هم و بعد از 1 سال ازدواج کردیم. قبل از همسرم من رابطه های اشتباه با آدم های فوق العاده بدی زیادی داشتم، اصلا نمیخواستم ازدواج کنم و به خاطر همین تو اون رابطه ها بودم. ولی وقتی همسرم رو دیدم احساس کردم باید ازدواج بکنم. و منتها مسئله اینجاست که من اقلیت مذهبی هستم و همسرم خب اکثریت مسلمان ایرانی، حالا مسلمان به ظاهر. ما خیلی موانع داشتیم برای ازدواجمون، چون من مطمئن بودم اگر که بخوام به خانواده‌ام بگم که من میخوام با همسرم ازدواج بکنم، با یه غیر همکیش خودم ازدواج بکنم، حتما پدر مادرم باز خودشون رو میدازن به مریضی و باز خودشون رو میزنن به سکته و مطمئن بودم از این بازی ها در میارن. و اینکه پدرم مریض بود و اتفاقا 3-4 ماه بعد از ازدواجمونم فوت کرد. در نتیجه من کاملا مخفی کردم ازدواجم و ازدواج کردم با همسرم. مخالفت هایم شد از جانب خانوادهشون، ولی در هر صورت ازدواج کردیم. بعد از اینکه پدرم فوت کرد، مادرم بلا فاصله رفت آمریکا. یعنی تمام خانواده من الان آمریکا هستن. بعد از اینکه ما اومدیم به اروپا، یعنی در واقع بعد از اینکه پدرم فوت کرد و مامانم هم رفت آمریکا، من و همسرم هم اومدیم اروپا، چون همچین تصمیم رو از قبل داشتیم. با ویزای تحصیلی من برای مقطع فوق لیسانس پذیرش گرفته بودم از یه دانشگاهی که به خاطر مشکلات مالی اصلا نتونستم دانشگاهمو ادامه بدم. و دکتر مثلا یادم
رفت. خب شما درباره یعنی اگر بخواید با این آیسته توصیه اینقدر زیاد نه، برای که اونا به مثلا الان جمله ای که گفتی پدرم فوت کرد، مادر بعد دوره یه جوری گفت خب معلومه پدر که فوت کرده دیگه نیست، مادرم رفته امریکا، شما الان که اونا نیستن اومدید به اروپا، اونجا مشکلات مالی داشتید برای درس خوندن.
بله بله
چه خبر است؟ برای چی الان لطف کردی تلفن کردی عزیز؟ بذار اینجا برسیم.
دوستان من شدیداً آدم کینه‌توزی‌ام، خیلی آدم حسودی‌ام، خیلی احساس انتقام دارم خیلی زیاد. و با وجودی که حدود 1 سال بود که با یه تراپیستی هم داشتم صحبت میکردم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه الان 1 ماه ایشون رو نمیبینم احساس میکنم که دوباره یعنی مدیریت اون احساساتم رو از دست دادم. چیزی که میخواستم بهتون بگم این بود که زمانی که ما اومدیم اینجا تا 1 سال من با همسرم خیلی زیاد مشکل داشتم و 80-90% مشکلاتم تقصیر خودم بود. یعنی میدونستم که مشکل منم، اگه همسرم ایشون نباشه هر کس دیگه ای بخواد باشه من این مشکلاتو خواهم داشت. پس به خاطر اینکه زندگی خودم رو نجات بدم رفتم با یه تراپیستی در ارتباط قرار گرفتم. حالم خیلی خوب شده بود، الانم حالم اندازه گذشته بد نیست، ولی یه چیزایی هست هنوز منو خیلی آزار میده که وقتی یه سری شرایط پیش میاد، یه سری شرایط مقایسه‌ای پیش میاد، من حس حسادت شدیدی دارم و احساس میکنم که همه دارن در حق من ظلم میکنن. احساس دوست دارم که انتقام جویی بکنم، با اینکه 100% میدونم اشتباهه. اگه کسی هم به من بگه تو داری درست میگی حق داری، من میگم نه نه، چون میدونم اشتباهه، میدونم حسم اشتباهه. میخوام بدونم که آیا
ببین عزیز، بذار یه مسئله رو با هم حل کن. نگاه کن به اینکه مغز انسان چگونه است. در یه بیان ساده، ما با حسمون یعنی در طول تاریخ تکاملمون با حس زندگی میکردیم، درست مانند خزندگان. شاید چند صد میلیون سال طول کشید، بعدش آمده علاوه بر اون حسی که جهان رو حس میکردیم، به تدریج در ما یه حالی پیدا شده به اسم احساس. یعنی حالا فقط نمیبینیم، خوشمون میاد یا بدمون میاد، میشنویم، اذیت میشیم یا احساس خوبی میکنیم. بنابراین اون چیزی که حیوانات کمش رو دارن، ما به یک بار اون رو روش داریم. بنابراین ما نه تنها جان رو حس میکنیم، احساس میکنیم. و بالاخره طی چند میلیون سال گذشته قسمت سوم کورتکس یا مخی به وجود اومد، اون لیمبیک سیستمی که سیستم احساسی ماست، که سیستم عقلی و واقع بینی ماست که جهان رو دیگه حس میکنه، احساسم میکنه، ولی میدونه راهنما و رهبر این احساس قرار اون عقل rational mind thinking reasoning که با کمک توجه به واقعیت علم میسازه، به معنی علم و عقل و واقعیت وارد صحنه میشه. این مورد اول. در خصوص رشد کودک هم همین. کودک در آغاز با حسش زندگی میکنه، بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیلش، و به 7 سالگی هم میتونه ادامه بده تا 18 و یا بعدم بره تا 100، همچنان با حس و هوش و تخیل زندگی کنه. ولی در دنیای امروز ظرف 100 سال 200 سال حتی بر برخی جای در سال کمی 300 سال گذشته، اون قسمت خالی که در کورتکس و یا مخ یا مغز هست به وسیله رشدی که براش به وجود آوردن توانسته برای خودش این بالاخونه ما که مانند حس و احساس خود به خود پر می شده به طرز خود چو پر کنه. بنابراین ما حالا 2 جور آدم داریم، آدمی که حس داره و احساس داره و عقل داره و آدمی که حس و احساس داره و عقل نداره. بنداست که من گفتم همین گونه میشه گفت بیش از نیمی از امریکاییان عقل ندارن، امریکایی بزرگسال ندارن، یعنی با همون حس و احساس و هوش و تخیل زندگی میکنن و نظام باورها و اعتقاداتشون، که اگر بخوای توی اون سی دی علم و شپل من این رو کاملا توضیح دادم. حالا آدمایی مثل شما حس و احساس رو داره، عقل رو هم پیدا کرد، اما اشکال کار اینه که اولا باید عقلی رو که آدم داره بخواد استفاده کنه یا نخواد، و دوم این که انفجار احساسات و عواطف یا حتی حس عقل رو مختل میکنه. یعنی درست مانند جراحی که تا به حال 1000 تا عمل جراحی انجام داده، ولی اگر بهش بگن پسرش یا دخترش رو عمل کنه میگه نمیتونه، چون اونجا دیگه توان اون نوع برخورد رو نداره، در حالی که 1000 بار با دیگران این کار کرده. چرا؟ چون احساسات و عواطف پدری یا مادریش به عنوان یه جراح مانع از این میشه که بتونه رو فرزندش عمل کنه. حالا من و تو قراره تو این تمرین کنیم، یعنی من و تو قراره از یه طرف خودمون در معرض شرایطی قرار ندیم که اون احساسات منفجر بشن، یعنی اون مثلا حسادت یا رقابت یا اون حالت احساس ظلم و زور که من و تو رو به هم میریزه و تبدیل اون میکنه به جای این که شما دختر خانم 33 ساله باشی تبدیلش به دختر خانم 3 ساله که اصلا نمیفهمه دنیا چه خبره، باید از اون دور بشه و بعد از اون به تدریج به این نتیجه برسه که اون مال 3 سالگی من بود که مهم بود کی منو با کی مقایسه میکنه و کیو بهتر از من میدونن، این الان چه اهمیتی داره؟ اصلا هیچ تأثیری تو زندگی من نداره که بریم توی مهمونی و گفته بشه این خونه بهتری داره، خانم زیباتریه، یا آقای داناتر و تواناتریه، یا برد ویولون بزنه، یا نقاش خوبیه. به من چه مربوطه؟ تأثیری اون همه خوبیای اون به صورت بد و منفی روی من نداره. تازه میتونه مثبت باشه که من با کسانی در ارتباطم که چنین قابلیت و توانایی هایی دارن، و این چیزی است که باید به تدریج بیاد کنترل رو به دست بگیره، چون میتونه این قسمت rational mind thinking و reasoning ما که آزاد کننده ماست از حس و احساس گذشته میتونه وارد صحنه بشه و تکلیف من روشن کنه. به همجرد مثلا من عرضم اینه که قبل از اینکه برید به مهمونی 2 دقیقه توی اتومبیل بشینید تو پارکینگ جایی که رسیدید و به خودتون میگید من دارم میرم اینجا، من 33 سالمه، یه دختر باهوش دانایی هستم که تبدیل به یه بچه 4 ساله 7 ساله 10 ساله حسود وحشت زده ناراحت کینه توزی که حاضر خودش آتیش بزنه که دیگران رو هم بسوزونه نیستم، پس میرم اونجا، هیچ انتظاری هم ندارم که دیگران خوب و درست عمل کنن، اونم تازه با ملاکای من، امیدوارم خوب باشه، منم کوشش خودم خواهم کرد. یه ساعت بعد از اینم که وارد مهمونی شدی دوباره همونجا میری توی دستشویی، به بهانه‌ای که دستشویی هست جلو آینه میستی، حرفای از این قبیل رو به خودت میزنی که خاطره راسته باشه امشب رو به خوبی و خوشی میگذرونی. من و تو چاره غیر از این نداره، یعنی کنترل خودمون رو به دست بگیر، خودمون رو دست کودکی و یا یه آدم مست ندیم که پشت فرمون بشینه و در و دیوار بزنه ما رو و دیگران رو به کشتن بده. عزیز این راهشه. اولا یه جایی هست که این چیزا ما رو اذیت کنه، اصلا نریم، چرا برم یه جایی که موضوع اینه، یا اصلا کتابی بخونم یا فیلمی تماشا کنم یا در ارتباط با کسانی باشم که این نوع رفتار رو دارن که من رو وارد این پشت بامی میکنن که یه ذره مواظب نباشم ازش میافتم. و دوم همون اول علائمی رو که در جهت بد و منفی بودن ماجرا میشتم همونجا میتونم متوقفش کنم تا اینکه تبدیل بشه به یه تیکه کوچولوی برفی که بشه بعد بهمن و بیاد و همه چیز رو بپوشونه و از بین ببره. بنابراین موضوع دقیقا همینه. به همین جهته که من همیشه عرض کردم ویژگی عقل اینه که چون بر اساس evidence سند و مدرک کار میکنه نه علیت و کازالیتی، توان اینو داره که ما رو از زندان فرهنگ و تاریخ و جامعه و خانواده و کودکی و گذشته آزاد کنه. اگر این عقله نباشه و ازش استفاده نشه ما همچنان در زندان گذشتیم. یعنی من 33 ساله درست مانند یه دختر 30 ساله عمل میکنم، یعنی اون چیزی که شما الان در موردش حرف میزنید. راه دیگه ای هم نیست. به همین دلیله که امروز بهترین طریقه درمان مسائل و مشکلات انسان کاگنیتیو تراپیه، شناخت درمانیه، یعنی رسیدن به یه مرحله از شناخت، درک و فهم و آگاهی که این شرایط و موقعیت اون شرایط و موقعیت نیست، اون زمان اون بی‌اعتنایی یا اون تنبیه یا اون مقایسه من 3 ساله 5 ساله 7 ساله رو از بادر میورد، امروز هیچ نقشی تو زندگی من نداره. مثل یه تصوری است که من یه روزی یه درگیری بدی داشتم، اونجا آسیب دیدم، حالا راجبش فکر میکنم، ولی اون فکر منو ممکنه اذیت کنه ولی اون حادثه اتفاق نمیفته. و به تدریج من باید این کنترل رو به دست بگیرم. این چیزی نیست که انجام بشه، یعنی دونه دونه بمب‌های تو وجود خودم رو خنسا کنم که اون انفجارا صورت نگیره و از قبلم با واقعیت جهان آشنا بشم که پدر و مادر بیمار و نادان خودخواهی داشتم که ابداً نقش پدری مادری انجام دادن. درست مثل حرفی که چند دقیقه قبل زدی که ترس این بوده که اگه بگی میخوای با کی ازدواج کنی اونا باز میخوان سکته کنن و میخوان خب به درک. اینجا حرفی، یعنی چرا تو باید حالا بیای نگران قضاوه یا بازی اونا باشی؟ من بذارم یه کسی بی خودی میگه سرم درد میکنه، بعد وقتی میگه سرم درد میکنه من ناراحت بشم، نگران سردردش بشم، دلم میخواد برای سردرد چه کاری بکنم؟ آخه دیگه چقدر آدم میتونه دور از واقعیت باشه؟ بنابراین اونجا هاست که باز تو دوباره بدونی که متوجه باشی میشی 3 ساله 5 ساله 7 ساله و اونجا باید جلو خودتو بگیری عزیز. تو نمیتونی به حس و احساست اجازه بدی که فرمان روای وجودت باشه. تو عقلت راهنمای توئه و عقل به راحتی میتونه اداره حس و احساس رو در بر بگیره. پرت و پلایی هم که مردم میگن درست نیست، همه اینا توی مغزه، فقط مهم اینه که شما چه کسی رو مسئول چه کاری میکنی. پدر یا مادر میشنن پشت فرمون میریم، ولی اگر یه بچه 8 ساله 10 ساله که تو جلوش رو مینشوندن پشت فرمون خب اینه تصادف میکنه دیگه. بنابراین اون کاریست که تو باید به تدریج انجام بدی و کار روان درمانی و تراپی هم غیر از این نیست. اگر اینو انجام بدی به نتیجه میرسی و به تدریج بهتر و بهتر میشی، و الا با گذشت زمان اونا به جای بیشتری رو تو وجود تو پیدا میکنن و تو تبدیل میشی به یه توفهی در یه زمینه هایی بهتر، در یه زمینه بدتر از پدر و مادر. بنابراین من و تو امروز عزیز یه توانی داریم که همونطور که تو یه زبونی بلدی که در فارسی بوده چون تو ایران بودی، ولی حالا مجبوری یه زبان یا دو تا زبان دیگر رو بدونی، خب باید اون رو یاد گرفت عزیز. این زبان اون زبان کودکی نیست و به همین جهت که باید این واقعیت رو پذیرو، راهی هم غیر از این نداره. بنابراین یه مقداری به همین جهت است که سیدی شخصیت سالم و نرمال یا فرض کن آنچه که درباره خوشبختی هست یا آنچه که درباره موضوع مختلف از راز و رمز موفقیت گرفته یا سیدی اگر جوان بودم، بعد اگر به مسئله رابطه و ازدواج ماجرای 50 باید نباید یا چرا ازدواج شد طلاق، 205 ساعت من سیدی و دیویدی که برخیش با همکاری دوستان دارم، هدف این بوده که ما یه آگاهی پیدا کنیم که در حقیقت موارد مورد نیاز رو بدونیم. بنابراین یه نگاهی به اون سیدیا بکن، یه فرصتی پیدا کن اونا رو بشنو و اگر دیویدی داره
حتما
ای دلت میخواد ببین. این تنها راه توه بدونی که حالا خودتو درگیر این جدال بکنی و ضمناً با توجه به موانع و محدودیتایی که تو اروپا داری از نظر مالی گرفته، ارتباط گرفته، وقت گرفته، اینا میتونه راه ساده و ارزانی باشه، به دلیل اینکه دختر باهوش و توانایی هستی و همینقدر که خودت رو در اختیار بگیری دیگه اون دنیای کودکی رو پشت سر میذاری و بعدم یه مقدار کارهای اساسی میشه کرد، به طوری که از یک طرف انرژی اون حوادث بد کودکی و از یک طرف زهر و سم اون رو از خودت دور کنی و بنابراین تبدیل بشی به یک خانم 33 ساله، نه یه آدم 14 ساله، 11 ساله، 7 ساله، 2 ساله، 1 ساله. چون اگر مواظب نباشی اونا میان در صحنه، برای که همه اونا تو وجود تو نشستن و هستن، اونا همه حاضرن. یعنی من فرض کنید 33 ساله، 33 ساله تنها نیستم، 32 هم هستم، 28 هم هستم، 11 هم هستم، 4 هم هستم، 2 هم هستم، حتی دوران جنینی هم هستم و همه اینا اونجا، همه اینا اونجا. مهم اینه که کدام میان تو صحنه و کدام در این موضوع درگیر میشن. رایی هم غیر از این نداری. من به پیام هام رسیدم، دوستان دیگه هم از جای دیگه اومدن روی خطن. رمانی خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت و همسرت باش و برای آرزوی بهترین ها دارم عزیز.
ممنونم، به همچنین.
خدا نگهداری دست.
خدا حافظ.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خانمم هفته پیش باهاتون تماس گرفته بودم، وقت نشده بوده، انگار آخر برنامه بوده، فرموده بودین که بعدن زنگ بزنن و با هم بیاید خدمتتون.
میشه به من یه گزارشی اگر ممکنه شما یا ایشون درباره خلاصه از اون چی که ما با هم حرف زدیم بفرمایید، که شنوندگان خوب عزیزی هم که احتمالاً این الان برنامه رو میشنون به ضمنن حافظه اونا اگر مثل من اینقدر بده که خیلی بد یادم بیاد که موضوع چه بوده عزیز.
بله چشم. آقای دکتر، ما هر دوتامون 32 سالمون هست، برای پی اچ دی اومدیم آمریکا 5 سال پیش و الان درسمون تمام شده. در دوران دانشجویی با هم آشنا شدیم، حدود 3 سال پیش شروع کردیم با هم دیت کردن و بعد الان ولی درسمون تمام شده و اومدیم یه شهر دیگه برای کار. بعد الان که
ببخش عزیز، هر دو اونجا کار دارید؟
بله بله.
اوکی بسیار.
الان که یه مقدار زندگیمون استیبل شده و دیگه از حالت دانشجویی در اومدیم، دیگه به فکر چیزای جدی هستیم و یکی از اون چیزا بچه دار شدن بود، ولی ایشون انگار یه مقدار نگرانی هایی دارن بابت این قضیه. بعد قبلا یک بار هم تقریبا یه دو سه ماه پیش بود فکر کنم باهاتون تماس گرفته بودیم، موقع ایشون مشکلی که هست، ببخشید من وسط چیزی برگشتم به مسئله دیگه، یه مسئله که هست، دایی ایشون ظاهرا اسکیزوفرنی داشتن و ایشون نگران این هستن که اگر بچه دار بشیم ما این مشکل ممکنه در بچه ما هم باشه. و یه دو سه ماه پیش تماس گرفته بودیم، اون موقع فرموده بودیم که نمیدونم باید یه آزمایش‌های ژنتیکی انجام بدیم. بعد هفته پیش هم ایشون دوباره خودشون تماس گرفتن باهاتون، بعد شما فرمودین که توصیه می‌کنین که بچه دار نشین. بعد حالا خود ایشون هم اینجا هستن، اگه دیتیل بیشتری
نه اونم میپرسم. شما درباره گرفتاری‌های روانی اگر هرچه هست در خانواده، بستا فامیل درجه یک و دو، حالا سه نه، فامیل درجه یک و دوی شما که میدونید ما فامیل درجه یک هفت گروه داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر و همسر، ما 33 فرد و گروه خانواده درجه دو داریم که معمولا درجه یک، درجه یک ما هستن. بنابراین برادر شما، البته همه شون نه بعضیشون، برادر شما فامیل درجه یک شماست ولی پسرش و دخترش درجه دوی شما میشه. بله. البته طبق این قاعده همسرش هم میشه ولی اون چون جنبه سببی داره و نسبی به دلیل ازدواج وارد این بحثا نخواهد شد. به من بفرمایید تو خانواده درجه یک و دوی شما، اونایی که از نظر نسبی ریشتن به هم میخورید، مشکل و مسئله روانی چی همکنون شما ازش خبر دارید؟
چیزی که هست، من خودم و همچنین دایی بنده دوتامون تیک عصبی داریم. چیزی هست که مثلا من از بچگی داشتم همچنان دارم و دایم هم همینطور شونم داشتن و دارن همچنان. چیزی که هست اینه، ولی
چقدر مضطرب و نگران هستی؟ چون ببینید معمولا تیک عصبی معمولا ریشش استرابه، ولی برخی از اوقات ممکنه دلایل دیگری داشته باشه. آدم اونقدر مضطرب و نگران نیست ولی اون رو داره. شما خودتون رو چقدر مضطرب و نگران میبینید؟
من مثلا نزدیک ددلاینی چیزی باشه معمولا مضطرب و اینا میشم، ولی در حالت عادی مثلا به چیزی که مثلا اگر چیزی که شاید مثلا در آینده اتفاق بیفته نگران این باشم و اینجور چیزا، اینو نیستم.
اوکی. چقدر در خانواده زمینه افسردگی و یا وسواس رو شما دیدید؟
همین دایی که عرض کردم خدمتتون، ایشون یه مقدار وسواسی هستن.
اون وقت از خانواده مادری دیگه، تو خانواده مادری خودتون کسی دیگر رو میشناسید که چیزی باشه؟ دختر خاله‌ای، پسر خاله‌ای؟
نه
کسی دیگر نیست. تو خانواده پدریتون چی عزیز؟
والا من با خانواده پدریم ارتباط چندانی ندارم، چون پدر مادرم از هم دیگه جدا شدم وقتی من خیلی کوچیک بودم. بعد زیاد اطلاعاتی ندارم دقیق، ولی تا جایی که یعنی چیزی نشنیدم راجع به این قضیه.
خودتون اگر من بگم حال و احساسی که فکر میکنین کمی متفاوت از دیگرانه، غیر از اون تیکه عصبی که بهش اشاره کرد، چیز دیگری هست که یه روزی دلتون خواست با کسی صحبت کنید راجبش حرف بزنید یا نه؟
یه چیزی هم که هست، من خودم OCPD هم هستم.
اینو مطمئن هستی؟ یعنی اوکی. همسرتون چی؟ آیا ایشون هم حالت شخصیت وسواسی مجبور مثل شما دارن؟
آره دوتامون هم تقریبا شبیه همین.
شما میدونید اولین حرفی که زدید برای من چقدر جالب بود؟ بهتون میگم خیلی جالب بود. به من فرمودید که خب ما هر دوتا دکترام گرفتیم مشغول کار، حالا میخواییم میگه وارد یه کار جدی بشیم. گویی مثلا گرفتن دکترا اینقدر شوخی بوده که اون خیلی برام نقطه دکتر جالبی بود. که البته میدونم به هر حال بحث مقایسه ای نداشتید، مواسید یه موضوع جدی دیگری رو مطرح کنید، ولی به گونه ای که بیانش کردید حال خودتون ای بشنوید متوجه میشید. نه همونجا متوجه حساسیتتون درباره کاربرد لغات و واژه‌ها شدم که سخت درگیر شید. ببینید عزیز، البته کمی هم از ایشون یادم میاد، هر دو یه زمینه‌ای دارید، خطره هست، مگر اینکه واقعا تستای ژنتیکی که من اونقدر آشنای تخصصی ندارم، ولی شاید بتونن یه احتمالاتی رو به اصطلاح که ممکنه، چون نمیتونن چیزی رو انتقالشو ثابت کنن، ولی رولد اوت کنن و بگن نیست. با اونا اگر صحبت کنید کمکیست، برای که خطر بدیه. یعنی در خانواده هر دوی شما مسائل و مشکلات بوده و اسکیزوفرنیه یک مسئله جدیست، و چون وقتی که از طریق سیستم ژنتیکی منتقل میشه، حالا من باورم اینه که برخی از اوقات رفتار بسیار حساب شده آگاهانه پدر مادر که اساسش بر امنیت و آرامش کامله، ممکنه فرد تظاهرات اسکیزوفرنی رو پیدا نکنه. ولی میدونم خیلی ها با من مخالفن و احتمالا نظر اونا علمی تر و یا دقیق تر یا علمیه، که میگن نه، اگر واقعا این ژن وجود داشته باشه، دیر یا زود حتی در شرایط نسبتا آرام هم تظاهرات بیرونی خودش رو یا علائم و نشانه رو نشون میده، یعنی فرد رو بیمار میکنه. خب البته درسته که احتمال شاید در حد 10%، ولی 10% تو این گونه موارد خیلی زیاده. حالا البته بذار اول، یعنی دو تا نکته اینجا مطرح عزیز. مورد اول این است که واقعا ببینید از نظر علمی تا چند رازه میتونن این احتمال فرض کنین 10% رو کاهش بدن. اگر به 1-2% برسونن دیگه به نظر من، یا 3% برسونن، جایی برای نگران نیست. ولی اگر در حد همون 10% باشه یا یک کمی بیشتر به خاطر ترکیب گرفته شد. دوم این که واقعا هر دوی شما صمیمانه، صادقانه، ولی مهمتر از اون واقع بینانه، چقدر بچه میخواستید و الان میخواید، و اصولا با نوع تحصیلات و نوع کارتون چقدر این داشتن فرزند اون هارمونی هماهنگی داره. و شاید یه سومی هم به هر حال میتونید فکر کنید، گرچه بسیاری از مردم ندارن، که اگر واقعا نخواستیم آیا میتونیم توی هر سنی که خواستیم شرایطی بود بدیم بچه رو یا فرزند خواندگی رو، با یک یا دو تا بچه انجام بدیم یا نه، چون این سه تا ترکیبش هست. یک، واقعا از نظر تستای علمی میشه این احتمال رو چک کرد، کم و زیادش کرد. یک. دوم این که واقعا ما چقدر بچه میخواییم هر دومون، و سوم این که اگر از خود اون بچه نداشته باشیم یه بچه دیگری رو حاضر یا بچه های دیگری رو حاضر میگه داریم یا نه. تا شما رو من دارم بذار ازتون بپرسم، خودتون احتمالا پاسخ به دو و سه رو چجوری میدید عزیز؟
من واقعیتش قبلنها اصلا فکر بچه دار شدن اینا نمی کردم، چون فکر کنم موقع به قولی حالا پاسم بدن میشه جدی نگاه نمی کردم زندگی رو. ولی ایشون هم تا جایی که میدونم اصلا دوست نداشتن، چون ایشون یه خواهر 5 سال کوچیک‌تر از خودشون دارن. بعد ولی بعدن ها از وقتی که مثلا با ایشون رابطه داشتم و از وقتی که با شما آشنا شدم و اینا، علاقمند شدم به بچه دار شدم و دوست دارم بچه داشته باشم، و اگر ممکن باشه بچه خودم باشه خب طبیعتا ترجیح میدم.
جوابتون معقول و واقع بینانه و مسئولانه است. اگر حرف دیگه یا سوالی از من دارید بفرمایید، و الان ما بریم پیام ها رو بشنیم، ما با همسرتون گفتگو رو ادامه بدم هر جور که دلتون میخواد عزیز.
بله چشم، من بعد از پیام ها.
اوکی، پس بنابراین لطفا روی خط باشید، من با ایشون بعد از پیام ها صحبتمو ادامه بدم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، بفرمایید. خب چه خبر شد یا تو این مدت 3-4 دقیقه که فرصتی بود با هم صحبتی گفتگویی کردی؟ چون پرسش اول رو اگر چیز تازه‌ای دارید یا میدونید درباره تست به من بفرمایید، اگر نه من شماره 2-3 سوالم درباره واقعا خواستن فرزند و فرزند خواندگی سوالم بود.
درباره قسمت اول که من اطلاعات دقیقی ندارم، همون حد که شنیدم آزمایش ژنتیکی هست، ولی یه بار از دوستم که تو این زمینه اطلاعات بیشتری داشتن و خودشون ژنتیک خوندن پرسیدم، گفتن که مریضی های روانی رو تا اونجایی که ایشون میدونستن نمیتونن پیش بینی کنن.
نه البته میدونین این حرف کمی درست ولی بیشتر درست نیست. علت چم این هست که تمام بیماری های روانی جایی در مغز دارن. این که ما دانشمون به اونجا نرسیده یه مسئله است، ولی در بسیاری از زمینه ها و موارد رسیده عزیز. به همین جهت هست که میشه اونها رو چک کرد، ولی این که در خصوص تغییرات و تأثیراتی که احتمالاً بیماری های مثل اسکیزوفرنی و یا علائم و نشانهاش مثل وسواس و خشم و افسردگی و شک و اینها آیا تستی براش هست یا نیست، در حالی که میدونم یه پیشنهاداتی بوده در اون حد رو میدونم، ولی آیا به جایی رسیده که بشه با یه احتمال قابل قبول بهش توجه کرد؟ حتی یه احتمال کم، برای که به هر حال ما در یه جایی هستیم که اینقدر 50-50 در خیلی از موارد هستیم که 5% هم میتونه این رو تبدیل کنه به 45-55 که اون موقع فرق میکنه با 50-50. حالا به اون رو فرمولید متوجه شدم. به من بگید که واقعا در مورد بچه نظر شما چیه، و ضمناً چون ایشون راجع به شما اظهار عقیده و نظری کردن، واقعا شما هم در مورد خودتون و ایشون چه نظری دارید؟
بچه دار شدن خودمون که یعنی در کل که من با بچه همیشه مشکل داشتم، بچه دار شدن دوست ندارم، چیزی نیست که درباره شور و اشتیاق داشته باشم، همیشه با یک نگرانی و ترس و استرابی هست برام به شدت زیاد. خودم رو در حد و یعنی چطور بگم ظرفیت و وسعت اینو ندارم، نمیدینم تو خودم که بتونم یک آدمی باشم که بتونم یک آدم دیگر بزرگ کنم. و مثلا یه سوالی که خیلی اذیتم میکنه اینه که چطور دو تا آدمی که OCPD هستن میتونن یه محیط آروم برای یه بچه به وجود بیارن؟
نه این حرفتون ببخش عزیز، این حرفتون خیلی خیلی درسته. یعنی من چون یه چیزی از شما به خاطرم آمد، ایشونم که این که شخصیت وسواسی مجبور هستن رو بیان میکنن، بنابراین خانه شما اصولاً با استراب و کمی نگرانی هست، مگر اینکه هر دو واقعا این مشکل رو تمام و کمال از خودتون بکنین تو دور بیاندازین. ایشون در حالی که اشاره کردن که وقتی که اوضاع آروم باشه نسبتاً آرامن، ولی بعداً با قبول این که البته نمیدونم این تشخیص رو با یه دقت خودشون یا دیگران دادن، ولی وقتی که به شخصیت وسواسی مجبور خودشون و الانم شما راجع به خودتون صحبت میکنین، چون برای دیگر شنوندگان عرض کنم حرفتون متأسفانه خیلی درسته، یعنی این نگران کننده است. یعنی اون چی ارزی که من دارم که شاید حتی اگر زمینه‌های ارثی باشه، تو نه برای اسکیزوفرنی، برای افسردگی، برای استراب، برای خشم، برای حتی احساس شک و سوء زن، برای شرم و خجالت، برای احساس گناه، اگر یه چنین زمینه‌هایی وجود داشته باشه در یه محیطی که کمی ناامنی هست و اون آرامش نیست، این بیماری‌ها هم میتونه ظاهر بشن هم میتونن تشدید بشن. عکسش که شاید بتونه اون زمینه ارثی رو بهش اجازه روش نده رو گفتم، خیلی ها ممکنه با من موافق نباشن، ولی خب در مورد شما اون صادق نیست، برای که قابل قبول نیست که دو تا آدم این گونه باشن، بعدم به هر حال در یه سطحی از محیط علمی و کاری گرفتاری دارند که با خودش همچنان اون وضعیت امتحان رو به نوع دیگری که ایشون بهش اشاره کردن که مثلا در اون شرایط حال خوبی ندارن، خب عملا میشه به در بقیه زمینای زندگی، حتی در خصوص ماجرای بچه‌ها. اینه که با توجه به آنچه که شما فرمودید، چون الان نگاه و نظر هر روی شما رو میخوام اگر هر کدام مایلید، منم خیلی موافق صاحب فرزند شدنتون نیستم، مگر اینکه یک تست ها باید کمک کنید و دو هر دو به یه آرامش و ثبات و قراری برسید که خاطر خودتون آسوده باشه، اون محیط رو میتونید فراهم کنید.
بله من همین، چون فکر کنم دفعه قبل گفتم خودم کودکی خوبی نداشتم و اذیت شدم زیاد، برای همین و خیلی هم مریضی های مختلفی دارم که تقریباً همه‌شون سایکوسوماتیک هستن و نگرانیم اینه که نشه دوباره یه بچه دوباره مثلا شبیه من تو همین شرایط بخواد بزرگ شه و به دنیا بیاد و دچار همین مشکلات باشه. من الان اگر میخواین گوشی رو بدم؟
نه اگر حرفی هست، من گفتم نظرم رو عرض کردم چون خواستید و متاسفانه حرفای شما نظر منو تایید میکنه، یعنی یه چیزی است که چون میگم متاسفانه به خاطر اینکه به هر حال یه فرصتی است از نظر من، برخ از اوقات برای خیلی ها یه موهبت و نعمتی است که ناچار باید ازش بگذرید. نظر شما هم به نظر من نظر هم عاقلانه و واقع بینانه، ولی مهمتر از اون مسئولانه است عزیز، یعنی اینا همه این گونه است. حالا اگر همسرتون دلشون میخواد مطلبی بفرمون خوشحال میشم بشنوم.
حالا آقای دکتر یه سوال، با این شرایط ما دفعه قبل گفتیم ازدواج نکردیم و شما از ایشون یادتون رفت بپرسین چرا نمیاد با من ازدواج کنه؟
والا من خواستم یه مردی رو به دلیل مرد بودن خودم که منو مطمئن نیستم آزاد کنم. شما بالاخره مثل آقای ترامپ کردید که برگشت گفتن که من دیگه درباره ماجرای آقای کلینتون و خیانتاشون نمیخوام حرف بزنم. گفتم اینم از اون شاهکارهای انتخابات امریکاست که من مثلا برگردم بگم من راجع به دزدی پدر رفته نمیخوام حرف بزنم. خب اتفاق خیلی بیشتر حرف دارید، چون اگر راجع به دزدی حرف می‌زدی شاید هم جوابی داشت هم مسئله رو مردم نمیپذیرفت، ولی اینکه من اینقدر بزرگوارم که درباره دزدی پدرتون نمیخوام حرف بزنم دیگه ببخشید وقیحانه‌ترین صورت عقبازی است که در این لجنزار هرسکام انتخابات امریکا به وجود مرده. من باید بگم انتخابات امریکا یه آب زلالی هم روش داره، ولی اینا زدن به اون ته لجنش رو بالا آوردن. حالا بگذاریم از اون، بگذارید من ببینم این مرد چرا نمیخواد با شما ازدواج کنه. دختری به این متوسطی، دختر خوب که من میدونین باور ندارم وجود داشته باشه، ولی خب برات همش البته شوخی. مرسی عزیز، خواهش میکنم.
الو.
خب مرد عزیز چرا این خانم به این خوبی رو نمیخوای؟ یا نمیخوای ازدواج کنی؟
حرف در میاره
برام. حرف در میاره که نه خانم ها این گونه. خب حالا حرف در میاره، پس من بگم ادریس عزیز بادا بادا مبارک بادا رو بزنید، داستان چیه؟
نه ما همین دانشجو بودیم و اینا، من میخواستیم خب یه طوری باشه که اینجوری، من خب دوست نداشتم بریم مثلا به قول سیتی هال و یه کاغذ بگیریم دیگه، میخواستم یه چیز قشنگی باشه و خانواده ها اینا باشن، ولی خب دانشجو بودیم، گرین کارت نداشتیم، نمیتونستیم نه ما بریم نه اونا بیان، این سخت بود برامون، واسه همین این قضیه یکم به تعویق افتاد، وگرنه از هر دوتای ما میخواییم این قضیه.
خب پس تکلیف من الان روشن کنی، چون من با حرفایی که
آهنگو
پس من بگم آهنگو برات بگذارم. پس بنابراین من برای اولین بار در رادیو بالاخره مراسم عرض کنم عقد و ازدواج کسی رو به نوعی تسهیل کردم. بنابراین من نمیدونم دوستتون یا همسرتون یا همسر آیندهتون ایشون چی میخوان بگن، حالا که این حرفا رو شنیدن دلم میخواد ببینم که نه بذارید من با ایشون صحبت کنم بگم ببینید چرا منو سر کار گذاشتن، مردی که به این راحتی با یه جمله بدون اینکه آدم هیچ فشاری بهش بیاره چیزی رو قبول میکنه، ایشون میخواست ایشون شما چی کار کنید براش، کجا هستن؟ حتما عزیز.
الو.
خب من حساب بانکی ما من میگم حساب بانکی ما بفرستم یه چیزی بپردازید سرکار، بالاخره به نظر رسید که ما این مرد رو در روی خط رادیو به جایی رسوندیم که اینقدر با اشتیاق داره میگه که چرا تا به حال نشده و بعدم به این دلیل نشده، ولی مهمتر از اون این که خب حالا که میتونه بشه میتونه بشه دیگه. نه شما چرا فکر
بود؟ من مدینتونم.
والا به هر حال البته من فقط یه نگرانی دارم، چون من همیشه عرض کردم دوستان وقتی که یه شرایطی پیدا میشه، کنفرانسیست، کلاسیست، کروزیست، با هم آشنا میشن، ازدواج میکنن، خیلی ها منو دعا میکنن که خدا عمرت بده چنین شد، ولی وقتی میجنگند و خدای ناکرده جدا میشن وقت فشارم من میخورم. به همین جهت است که هم یه دعا میکنن هم یه نفرین میکنن. خدا اون بالا چند بار به من تماس گرفت، من تکلیفم با این همه دعا و این همه نفرین نمیدونم چجوری ضرب و جمع کنم، خودشم که اینا رو که عدد ندارن که بگی آدم دو به دو چار به چار بعد آخر کار من طلبکار یا بدهکار بشم. بنابراین پس به نظر میرسه که بنده باز دوانتبه فعلا یه کار خوبی کردم تا اینکه بعدن چه خواهد شد. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، اگر حرف دیگری هست خوشحال میشم بشم. فقط از سر کنجکاوی میپرسم، آیا شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجاب باید نباید منو شنیدید یا نه؟
بله بله چندین بار.
اوکی خیلی خوب.
بله آجاته شما خیلی یعنی اصلا زندگی و مثلا دیده من از این رو به اون رو شد، من هیچی درباره زندگی با یه آدم دیگه نمیدونستم، مثلا مخصم پنجا باید نباید خیلی خیلی کمک کرد، برای ما همیشه دعاتون میدونم.
لطف و محبت دارید ازم، به حال سپاسگزار کنستم، خوشحال هستم از این که هستید، خوشحال هستم از این که اینقدر هر دو خوبید و مطمئن هستم که به حال ماجرای پدر و مادری برخی از اوقات واقعا برای بعضی از افراد به دلیل شرایط و ویژگی‌هایی که دارن اونقدر سازنده نیست، مگر اینکه از یه طرف واقعا پیشرفت‌های علمی بتونه ما رو با یه خاطر آسوده‌ای روبرو کنه که هنوزم دیر نیست و به همین جاست که همچنان به نظر من شما با توجه به توانایی‌هایی که دارید حرکاتی که تو این زمینه هست و یا کشفیاتی و یا تستا و آزمونایی که وجود داره رو چک کنید که حداقل تا زمانی که فرصتی هست که هنوز خوشبختانه چند سالی هست، اگر راهی پیدا شد و خودتون نظرتون رو عوض کردید بتونید به سمت راه دیگری که در مقابلتون هست حرکت کنید. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. فقط یه کنجکاوی دارم، کدوم ایالت هستید شما؟
کالیفرنیا.
خیلی اوکی. جنوب شمال کالیفرنیا. اوکی. چون من یه برنامه به زودی شمال دارم، اگر آمدم خوشحال میشم، اگر خواستید تو آمدید به من بگید هر دو با هم، البته من بفرمایید ببینم دوستان خوب و عزیز ما که هستن از نزدیک ببینم تو، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. خدا
حفظتون کنه. مرسی. خدا نگهدار.
خدا.
جنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو.
سلام بفرمایید. من ممنونم که موندید، به هر حال امروز این گونه شد و متاسفم، ولی در خدمتتون هستم. 15 دقیقه 4 تا 15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. جان
اختیار دارید شما همین که وقتتون در اختیار من گذاشتیدم ممنونم. منم یه اسکای میکنم یک دفعه از واسه گوشی بیشتر نمونده. من سوال هم بپرسم که وقت قطع نکنم.
تمنون میکنم.
در مورد مطالعه است. واسه من یه سوالیه که چرا در جوامع همیشه نرخ مطالعه مهم بوده؟ در صورتی که نرخ مطالعه دو بخش میتونه داشته باشه. یکی اینکه حالا ما تو مطالعه یکی کتابهای تاریخی و اجتماعی و فلسفی و اینها میخونیم، خب اوکی این آموزنده است و یه آورده‌ای داره، ولی خب چرا در کنارش داکیومنتری ها و سخنرانی ها مهم نباشه؟ اگرم کتابای مثل رمان و چه می‌دونم کتابای هری پاتر و اینها مهمه، اینا مد نظره، خب اینا چه اهمیتی داره که ما توی سیستم آموزشی یا جامعه شناسی نرخ مطالعه رو همیشه یه معیار می‌بینیم؟ و این ماجرا مثلا یه سوالی بود که با توجه به رشته شما تو جامعه شناسی و تعلیم و تربیت خیلی خیلی کنجکاو نداره شما رو بدونم.
ببینید یه ارتباطی هم طور که شما به درستی فرمودید بین کتاب و زندگی خوب و بعد بین کتاب و مرگ تا وجود داره. یعنی جوامع به میزانی که بیشتر کتاب میخونن مرگ دیررسی دارن و ضمناً ماجرای رشد اجتماعی کاملا به میزان این کتاب مرتبط. کتاب مثل خیلی چیزهای دیگه انواعی داره. فرض بفرمایید من با کتابایی که الان برای کودکان و اشاره فرمودید به این دلیل موافقم که اولا خب کودک ماجرای تخیلش موضوع مهمیه، ولی مهمترش اینه که عادت به مطالعه پیدا میکنه. یعنی نقشی که این خانم داره با کتاباش در جهت ایجاد اون اشتیاق و علاقه به مطالعه است و اون قدمی خیلی مهمتر از خود کتابه، چون موضوع اصلی و اساسی انسان عادت. این که کتابای مختلف و متفاوتن به دلیل این است که به هر حال سلیقه و انتظارات و احتیاجات متفاوته. اما برخی از کتابا علت شهرتشون واقعا تبلیغی است که روشون میشه و یا در یه شرایطی که قرار میگیرن. امروز کتابی هست که بعد از اینکه معرفی میشه میزان فروشش 100 برابر میشه. به همین جهت است که پشتش ماجرای مارکتینگ و در حقیقت ارائه کردن هم مطرحه. بعدم خیلی از اوقات در برخی از جوامع ماجرای مطالعه در فقط حوزه و حریم علمی میمونه و یا محیط تدریسی و تحصیلی. جوامعی هستن که خارج از اون هستن ولی در زمینه کار و رشته مرتبط به خودشون، ولی یه دم هستن که کتاب رو به عنوان تفریح و سرگرمی و یا پر کردن وقت و حتی کشتن وقت ازش استفاده میکنن. بعدم همونطور که اصلی میدونید ماجرای درسته که چاپ سابقه شاد 1000 ساله داره، ولی ماجرای تولید به صورتی که وجود داره یه پدیده به یک اعتبار 150 ساله است و هم بی سوادی مردم و هم سوادی که فقط به درد کار روزمره میخوره، چون مورد نظر بوده. به هر حال 50 سال قبل من فکر کنم 90% کشورهای دنیا مردم غیر از درس مدرسه شاید چیز دیگه ای نمیخوندن و همچنان هم ادامه داره. جان
اسقای میگم واسه کام صحبت شما رو. من سوال دقیقاً مشخص‌تر اینه که وقتی ما یه تصویر می‌بینیم در مترو مردم کتاب می‌خونن در سنین مختلف، این مزیتش در کجاست؟ چرا ما این مزیت می‌بینیم؟ این کتاب می‌تونه رمان باشه، تخیلی باشه، لزوماً تاریخ و فلسفه و اینها نیست. این کجاش برای یک انسان 30 ساله مهمه که داره کتاب می‌خونه؟
ببین آخه داستان کتاب اینه که معمولاً شما یه آدمی که یه برجستگی و امتیاز داره از رمان گرفته تا هر مطلب دیگر رو به نوعی در گفتگو ارتباط با او قرار میگیرید. یه خاصیت عجیب کتاب اینه که من میتونم بگیرم بشینم، حتی اگر یه رمان باشه، برای که خود اونم ماجرای جنبه ای از انسان، تخیل انسان، حواس و احساس انسانی، اینا رو همه رو دگرگون میکنه. موضوع اینه که من بارها عرض کردم مثلا فرض کنید شما در منزل بشین 10 جلد کتاب بخونید، 10 جلد از کتاب بزرگان رو بخونید، شما درست بس که این آدم رو آوردید گفتید بگیر بشین برای من حرف بزن. حتی از نویسندگان معروف گرفته یا کتابهای معروف گرفته، شما فرض کنید اگر فیلم بی‌نوایان رو ببینید یا کتاب بی‌نوایان ویکتور هوگو رو بخونید، شما در حقیقت ویکتور هوگو رو آوردید اونجا نشوندید و برای شما 50 ساعت حرف زده. و خب این امتیاز بزرگی که آدم در یه همچه ارتباطی قرار گرفت، تازه با این دفعه بود که اگر او بیاد مجبورید حواستون به خیلی چیزا باشه و ولی کتاب که میخونی میتونی دوباره بخونیتش، سه باره بخونیتش، از سر بخونیتش، یه بار دیگه بخونیتش. و اون ماجرا به من میگید موجب چی میشه؟ موجب کاملا دگرگونیه در انسان میشه. نقش کتاب برای کسی که نقش کتاب در جامعه وقتی مورد استفاده قرار میگیره بسیار سنگینه. حالا شما مثلا نگاه میکنید در امریکا، اگر تشریف داشته باشید، ما امریکا در مراکز عمومی مردم کتاب نمیخونن، یعنی خیلی خیلی کمه. ولی مثلا تو اروپا مردم چون کاری به کار هم ندارن و با خودشون کار دارن، برای که این تفاوت اینجا وجود داره، اینجا یک کمی جنبه ارتباط عمومیشون بدون اینکه شناختش بشن بیشتره. اونجا آدمایی که هم جدا هستن. شما وقتی در امریکا، من واقعا میتونم بگم خیلی خیلی کم، اصلا برخ از خودم میگم ظرف یه سال شد حتی دو نفرم ندیدن که در یه مراکز عمومی کتاب بخونن. کتاب مال کتابخونه است، کتاب مال خونه است. ولی شما تو اروپا که میرید، یا شاید من در اونجا چون نوع دیگری از سفر میکنم، خیلی مشغول که حتی من تو کروز که میرم، امریکایی‌ها معمولا کتاب خیلی کم دستشونه، یا ممکن تو اتاقشون باشن یا من نبینم. ولی تو اروپا اتفاقا شما اینو خیلی بیشتر میبینید. فهمیدم که اروپایی‌ها به دلیل نوع ارتباطی که با بقیه دارن و اهمیتی که براشون کتاب داره و گفتگوهایی که هست، بیشتر از امریکایی هستن. امریکایی ها خیلی ماجرا رو بیشتر تجاری میبینن و چون فایده شاد اقتصادی نداره به دنبالش هم نیستن. ای پرسش شما رو متوجه شدم. ولی ما در ایرانمون مسئله داشتیم به همجد است که من یکی از حرفایی که تو کار پرورش تعلیم تربیت کودکان دارم این است که بچه‌ها رو هیچ وقت درس خون بار نیارید، کتاب خون بار بیارید، چون اونه که امیده. و آقای دکتر شاپور راسخ جمله خیلی قشنگی داره، میگه در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. این بله. تعمیم مسئله موضوع فوق العاده مهمی است.
چون من همیشه واسم سوال بود که خب یک رمان تخیلی غیره چه وضعیتی میتونه داشته باشه که مثلا این مقدار دقایقی که جامعه برای صرف میشه به عنوان مثلا پیشرفت جامعه.
آخه ببینید
که شما میفرمایید که
یا آخه شما ببینید بعد چی کار میکنه آدمو دقیقا. مثلا ببینید من خودم یکی از اون کسانی که سخت تحت تاثیرم قرار میده در یک داستانه ارنست چیز هست، ارنست همینگوی. یعنی به نظر من توانایی این مرد، من مثلا فرض کنید فیلم البته دیدم، قاتلین رو وقتی دیدم مدت ها ذهن من به خودش مشغول کرد، یا برفای کلیمانجارو. یا
همینجا مثلا آیا کتاب و فیلم الان میگن کتاب اهمیتش بیشتره؟ ولی شما داری میگید من اون حس رو از فیلم میرم.
من از فیلم خیلی بیشتر میگم. حالا به تو میگم، من کلبه عموتوم رو خونده بودم، کتابش رو، و کتاب خوبی بود، فوق العاده برام جالب بود. اما من به دلیل یه ایرانی در ایران، تصویر و تصوری که از بازیکنان اونجا، اون محیط، اون شرایطی که اینا درش بودن، که سیاه‌پوستا مثلا بودن، یه چیزایی بود که از تو فیلم‌ها داشتم بقیه هم خودم سرهم می‌کرد. من وقتی فیلم دیدم مثلا جا خوردم، یعنی فکر کردم من حتی یک پنجم اون چیزی رو که فیلم داره من نشون میده که خیلی روش کار کردم. برای که ببینید یکی که در فیلم بینوایان ویکتور هوگو یا کلبه عموتوم رو درست میکنه، اینا کسانی هستن که با 100 تا تحقیق، یعنی 100 جلد کتاب دیگه تحقیق شده، وارد صحنه میشن که اصلا اون شرایط و محیط و روابط چه بوده. من همه محیط ها رو ایرانی کردم، من همه شرایط رو با توجه به سن و سال خودم کردم. و به همین بود که من اصلا تصویر شدم. مگر جنگ و صلح تولستوی رو اول فیلمش رو دیدم بعد کتاب رو خوندم. من اگر اول کتاب رو خونده بودم، چون بعدا متوجه شدم، مثلا نمیفهمیدم موضوع چیه، مثلا میسم اون ماجرای حتی سرما رو حس و احساس کنم، برای که تو همچین محیطی نبودم. یا دکتر ژیواگو
شما برعکس بقیه
هست. یا من فیلم من خیلی ترجیح میدم. نه میدونم چی میگن، حالا من آدم تنبلی هم هستم. آخه اصلا اگر بخواید این کتابا رو بخونید باید 20 ساعت 30 ساعت بخونید. آدم میره 3 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت فیلمو ببینه خلاص، خیلی هم بهتر میفهمه چی شد. اینه که متاسفانه میگم دوستان کتابخوان من رو برچسبایی نزنن، ولی کاملا هم حق دارن گفتن. نه من فیلمو حتما ترجیح میدم. من تو یکی از حرفایی که در ایران به دانش شد،
ما محدود تخیل کارگردان میشیم مثلا.
آخه کارگردان خیلی به واقعیت نزدیک تره تا ما عزیز. برای که گفتم مگر اینکه شما من بگید که کسی که خواسته بینوایان بسازه یا جنگ و صلح یا دکتر شیواگو رو همین جوری آمده برای خودش چیزی سرهم کرده، این مورد حتما نیست. یعنی دقتی که اینا مثلا برای یه چیزی که سند یا پشتوانه داره، حداقل لباسا، حداقل غذا، حداقل برخوردها، حداقل خونه ها، محیط، ارتباطات، نه اینا حتما درستی. به همین جهت بود که من یکی از حرفام در ایران این بود که یه 100 جلد از کتابای معتبر دنیا به فیلم تبدیل شده. عرضمند این بود که بگیرید. الان هم دارم یه همچی پیشنهادی رو میکنم، اگر کسانی هستن که توی این کار هستن بیان کتابهای بزرگ جهان رو که به صورت فیلم برآمده، واقعا خوشحالم میشم رادیو حاضر همکاری کنه هر جوری که بخواید که بتونیم بگیم اینا رو میشه مثلا اینجا دید. حتی یه مثلا از یه کیبل استفاده کنیم این فیلم‌ها رو پشت سر هم بذارم. من واقعا دلم میخواد تمام این کتابای بزرگ جهان رو که به صورت فیلم برآمده بشنوم ببینم، برای اینکه خیلی خیلی کمکه و هر کدوم از اون تاثیر سنگین داره. خوشحالم آمدید. قبلا هم مثلا یکی از این فکرها داشتم ولی اینقدر گیر و گرفتارم که دیگه این پر پرواز خیال خیلی بالا پر نمیزنه چون بالا پر شکسته، ولی هستالی موجب شد به نظر من یه ایده خوبیه. منم حاضرم همکاری کنم چون نباید کار مشکلی هم باشه. فیلم ها که حاضره، شاید یه اجازهی بخواد بعد بشه توی کانال گذاشت. حتی ای بزن ما تو فیسبوک هم آره نه اونو میشه ازشون گرفت، برای که اینا بعضیشون 20 سال 40 سال 50 سال رفته. بعدم شما حرفتون هست که میذاریم یه جایی، یا مردم میتونن فرض کنن یه دلار بدن تماشا کنن، مثال عرض میکنم که اونا مثلا یه پولی ازش دریافت کنن اگر یه همچین حق و امتیازی رو بخواد. ولی میشه که برای شما با کتاب کارمون به ظهر رسید که نزدیک وقت کبابه. اینه که اگر فرمودید کتاب یا کباب که من حتما کباب رو ترجیح میدادم. فرمودید مطلب دیگه هم هست، ولی اگر یه وقت دیگه تشبه بدم اینقدر که بفرمایید ما با هم فقط نصف حرف اونو زدیم، من نفر اول حتما از تالین رو میارم.
ممنون از
لطفتون.
ما برنامه
کافی شرمنده شما از سپاسگزارم. خیلی خیلی لطف کرد، خوشحالم که این موضوع رو مطرح کردید. من امیدوارم دوستانی که در این زمینه میدونن که چگونه، یا حتی عزیزانی که تو کار کیبل و تلویزیون هستن بیان یه کانالی بذارن فیلم ها رو. من حاضرم به رایگان، هیچ انتظار مالی که حتما هیچ کدوم نداریم، ولی واقعا دیده بشه. من خودم اگه بدونم که مثلا امروز این دوتا ستا فیلم مثلا این شنبه و یک شنبه پخش میشه، من فکر کنم به جای اینکه آدم همینجوری اخبار CNN و MSNBC و فاکس نیوز رو که دیگه حالا تهوع‌آور شده با توجه به شرایط که دیگه اصلا آدم خستن از این پرت و پلا، قدم بشینیم ببینیم بر سر ما بینوایان که مانند اون بینوا هستیم.
من نمیدونم شما انقدر مشتاقید، منم پس فردا میام دنبال شما یه جور تماس میگیرم باهاتون.
به هر حال خوشحال خواهم شد. ممنونم از محبت، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار شما هم اینطور عزیز.
خدا
حفظتون. شنگ نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.